صاحبی که پای وارد می شود در احکام هر یک از این احکام. بریم اول سراغ اجتهاد مطلق و مجتهد مطلق. صاحب کفای برای اجتهاد مطلق چهار حکم را بیان می فرماید. توجه فرمودید؟ چهار حکم را بیان می فرماید. قبل از این که این احکام اربعه را صاحب کفای بیان بفرماید، یک نزاعی را در اجتهاد مطلق بیان می کند و اون این است که آیا اجتهاد مطلق امکان دارد اصلا؟ چه سی باشد که قدرت داشته باشد تمام احکام شرعی را استنباط کند؟ آیا چنین چیزی امکان دارد یا امکان ندارد؟ در اینجا دو نظریه هست. نظریه اول نظریه مشهور و صاحب کفایت می فرماید بله، اجتهاد مطلق نه تنها امکان دارد بلکه وقوع هم دارد در خارج. اعاظمی از فقهای ما که بوده اند، امثال شهیدین و عجب برمودی فاضلین شیخین الاغی رزاله از اعاظم، اینها همه مجتهد مطلق بودند. اجتهادشون اجتهاد مطلق بود. پس اجتهاد مطلق نه تنها امکان دارد بلکه وقوع هم دارد و نمونه اش این اعاظمی که بیش شد. نظر دوم نظر کسانی است که گفته ان نه اجتهاد مطلق امکان ندارد. دلیل اونها چیز خوب دقت کنید. اونها گفته اند ما می‌بینیم که بسیاری از بزرگان از اعاظم فقها در بسیاری از مسائل فقهی توقف می‌کنند، تردد می‌کنند. مثلا مسئله را مطرح می‌کنه میگه فیه اشکال یا فیه تردد، هیچ طرفی را انتخاب نمی‌کنه. خب اگر این مجتهد مطلق است پس چرا انتخاب نکرده؟ پس معلومه نفهمیده، پس معلومه که مترجح نشده. توقف هایی که فقها ها دارن از همون فقها های درجه یک علامه حلی و محقق و شیخ و کم نیست مسائلی که اینها بزرگان فرمودن فیه تردد. شرایع را باز کنید ببینید محقق حلی خیلی از مسائل فرمود فیه تردد، فیه تردد، فیه اشکال. عروه را ببینید همینطور است. خب صاحب عروه یکی از فعلا از کسانی که ما میگیم مجتهد مطلق است. شما عروه را نگاه کنید خیلی مسائل هست که صاحب عروه در اونها میفرماید لا یخلو من اشکال، فیه اشکال، فیه تأمل. همین توقف گرده دیگه. این توقف ها دلیل است بر این که اجتهاد مطلق امکان ندارد. این دلیلی که در ایجاد شده. و اما الجواب، صاحب کفای جواب میدهد، میفرماید این توقف ها دلیل بر عدم اجتهاد مطلق نیست. این که آیون در مسئله توقف میکنن دلیل نیست که اجتهاد مطلق ندارن. پس چرا توقف کردن؟ خوب دقت کنید. صاحب کفای میفرماید علت توقف اینها این است که در حکم واقعی شک دارد، نه در حکم ظاهری. حکم ظاهری را که می دانند، اما در اون حکم واقعی تردد دارند. ترددشون هم نه به خاطر این که قدرت استنباط ندارند، نه، چون دلیلی پیدا نکرده، دلیلی پیدا نکرده. احتمال هم می دهند که دلیلی ممکن است باشه. در اینجا میگه فیه تردد. تردد نه به معنای جهل است که بگیم اجتهاد ندارد، نه، این نسبت به حکم ظاهری عالم است، الان میدونه چه اصلی جاری میشه، ولی نسبت به اون حکم واقعی تردد دارد. ترددش هم نه به خاطر اینکه قدرت استنباط ندارد، به خاطر اینکه دلیلی را در مسئله پیدا نکرده. از اون طرف هم احتمال میده که شاید یه دلیلی هم باشه. فلذا میفرماید چی فیه تردد، یعنی چی؟ به نسبت الان حکم واقعی و الا حکم ظاهری که چه اصلی الان جاری میشه که ترددی نداره. تازه نسبت به حکم واقعی هم که تردد دارد، این تردد ناشی از ملکه اجتهادش نیست، ناشی از این است که احتمالی به واقعا یه دلیلی باشه و این دلیل را مثلا توجه فرضی پیدا نکرده. فعلا هذا الاساس این اشکال اساسی ندارد و اجتهاد مطلق امکان دارد، بلکه علاوه بر امکان وقوع خارجی هم دارد و عرضم به حضور شما مصادیق اجتهاد مطلق اعاظم از فقهای هستند که از صدر اول بلا زمان ناهازا این فقها به حمد الله بوده اند و رشته فقه و فقاهت متصل است و در یک زمان نشده که منقطع بشود. خب این مسئله پس اجتهاد مطلق امکان و وقوعش محل کلام. حالا بریم احکام این اجتهاد مطلق چهار حکم در اینجا بیان شد صاحبی که پایدار. یک، حکم اول می‌فرماید حکم اول این است که جایز است بر مجتهد مطلق که خودش به اجتهاد خودش عمل کند. مجتهد مطلق وقتی که نظرش به یک مسئله ای رسید می تواند نسبت به اون مسئله چکار کنند؟ خودش چکار کنند؟ عمل بکنند، یعنی عمل خودش را انجام بدهد توجه فرمودی طبق اون چه که نظر خودش هست. این یک، این یک حکم. و اما حکم دوم، حکم دوم این است که صاحب کفایه می فرماید تقلید غیر، خوب دقت کنید این حکم دوم مفصل است، تقلید غیر از مجتهد مطلق آیا جایز است یا جایز نیست. خود مجتهد که به نظر خودش عمل میکند که هیچ، آیا مقلد میتواند از مجتهد مطلق تقلید کند یا نمیتواند؟ صاحب کفایه میفرماید این مسئله دو صورت دارد. صورت اول اونجایی که اون مجتهد مطلق انفتاحی باشد، صورت ثانیه اونجایی که مجتهد مطلق انفتاحی باشد. پس یک وقت انفتاحی می شود، یک وقت فرمانی چیه؟ انفتاحی می شود. اگر انفتاحی بشود، یعنی مجتهد مطلق تکلیف که یا باب علم و علمی در احکام شرعیه مفتوح است، صاحب کفایه شکی نیست که جایز است از این مجتهد مطلق تقلید کردن، از این می شود تقلید کرد. چرا؟ چون علم به احکام شرعی دارد، حجت معتبره بر احکام شرعی دارد، ادله تقلید هم میگه آقا جاهل باید رجوع به عالم بکنه. خب در این صورتی که مجتهد مطلق چی باشد؟ انفتاحی باشد، تقلید از او بلا اشکال است، مانعی در اینجا وجود ندارد. و اما صورت ثانیه، اگر مجتهد مطلق انفتاحی باشد مثل میرزای قمی، میرزای قمی انفتاحیه که یا آقا باب علم و علمی منفتح است. میرزای قمی انفتاحیه یا انفتاحیه؟ میدونستی قبل از این که ما به شما بگوییم میدونست خب الحمدلله میرزای بله آفرین میرزای قمی علی الله مقامه الشریف جزء فقهایی است که انفتاحی است. صاحب کفایه می فرماید اگر مجتهد مطلق انفتاحی بشود در تقلید از او اشکال است، بی‌غایت بشه، نمی شود از او تقلید کرد. چرا نمی شود از خود دقت کنید؟ چرا نمی شود از او تقلید کرد؟ صاحب کفایه می فرماید برای این که عدم جواز روشن بشود کلام را در دو مقام قرار می دهیم. مقام اول دلیل انفتاح بنابر تقریر حکومت، و مقام ثانی دلیل انفتاح بنابر تقریر چشم. کرات و مرات دیگه از اول کفایه تا اینجا برای عزیزان گفتیم آقایون انفتاحی دو تا مبنا دارن در باب دلیل انفتاح. یه مبنا را بهش میگن حکومت، یک مبنا را بهش میگن کشف. خب منظور چیه؟ اینه حکومت را تعریف کنید. کسانی که قائل به حکومت هن اینطور میگن بعد از آنی که مقدمات انفتاح تمام بشود نتیجه مقدمات انفتاح حکم عقل است، به این که این زن حکم عقل است به این که این زن موجب فراغ ذمه می شود. عقل حکم میکنه که آقا تو راهی نداری، چاره‌ای نداری، باید به زن عمل کنی. زن موجب فراغ ذمه می شود. دقت کنیم، نمیگیم زن حجت است، نمیگیم زن از حکم شرعی کشف می کنند، نمیگیم زن اماره است، میگیم عمل به زن موجب فراغ ذمه می شود. این تقریر حکومت بشونده است. پس دلیل انتقاد علی تقریر حکومت بگیم عقلیه یا شرعیه؟ عقلیه. نتیجهش هم فقط براءت ذمه می شود، فراغ ذمه می شود، نتیجهش حکم شرعی نمی شود. عقل یا تو زندت الان تو میگه بیشتر از این تکلیفی نداره. و اما مبنای دوم چشم گفتن آقا نتیجه مقدمات انتداد آن است که بعد از آنی که این مقدمات انتداد تمام شد، ما چشم می کنیم که شارع زن مطلق را حجت و اماره قرار داده. شارع زن مطلق را حجت و اماره بر حکم شرعی قرار داده. خب این تقریر، این تقریر دوم خیلی با اولی فرق داره. اولا در اینجا حاکم دیگه عقل نیست، بلکه حاکم چیه؟ شرع. ثانیا زن مطلق به عنوان اماره رو جمع شده، نه به عنوان فراغ ذمه، نه به عنوان این که من به او عمل کنم ذمه ام فارغ میشه. ببینید، برای اینکه خوب براتون روشن بشه تفاوت بین حکومت و بین کشف، ببینم متوجه میشید، در واقع مثل اصل عملی میماند و اما چطور ما در باب اصل عملی میگیم برای رفع تحیر است، کاشف از واقع نیست. من این هست که تو متحیر نباشی. تقریر حکومت زن یه همچین حالتی پیدا میکنه، یعنی فقط موجب فراغ ذمه است، از حکم شرعی و واقعی کاشفیتی نه، مثل اصل عملی میشه. یعنی زن مطلق بنابر تقریر حکومت مثل چی میشه؟ اصل عملی میشه، کاشف نیست، اماره ای نیست. اما اگر تقریر کشف را بردیم، دلیل انتداد کشف میکند از این که شارع زن مطلق را چی قرار داده؟ اماره و حجت قرار داده. بحث کاشفیت دیگه اینجا مطرح میشه. یعنی اینجا زن مطلق میشه از مثل زن خاصی که ما قائل هستیم. ما چطور در باب امارات خاصه اینها را کاشف میدانیم؟ این زن مطلق هم یه همچین حالتی پیدا میکنه. فعلاز الاساس در باب دلیل انصداد بفرمایی چند تا مبنا شد؟
دو مبنا.
آفرین. مبنای اول
حکومت،
مبنای دوم چند فرق بین هما انشاءالله معلوم شد. خب حالا که این معلوم شد، بیاییم زبان اندازی. بحث ما این بود که صاحب کفایه فرمود اگر یک مجتهدی انصدادی بشود، ولو مجتهد مطلق باشد مثل میرزای قمی علی الله مقام شریف، تقلید از او فی غایت الاشکال در دو مقام. فعلا ببین بنابر مقام حکومت، بنابر این که ما دلیل انصداد را از باب چی معتبر بدانیم؟ حکومت. صاحب کفایه میفرماید در اینجا تقلید از این مجتهد مطلق جایز نیست. چرا جایز نیست؟ می فرماید به خاطر این که کسانی که قائل به جواب شده اند که می شود از انتدادی تقلید کرد، سه تا دلیل دارد و هر سه دلیلش قابل مناقشه. دلیل اولین دلیلشون عمومات تقلید هست. گفتن روایاتی که دلالت می کنند که از فقها باید تقلید کرد، این عام است، هم انتدادی را می گیرد هم انصدادی را میگه. و علی هذا الاساس مثلا اون حدیث امام عسکری که خیلی معروف است، اما من کان من الفقها صائما بنفسه حافظا لدینه کذا و کذا فللعوام ان یقدم. خب اما من کان من الفقها عام است، چه میخواهد انصدادی باشد چه میخواهد انصدادی باشد. فعلی هذا عمومات ادله تقلید فقیه انصدادی را هم میگیره، پس بنابراین تقلید در اشکالی نداره. و اما المناقشه، صاحبی که باید در این مناقشه می‌فهمید نه خیر، عمومات ادله تقلید انتدابی را نمی‌گیرد. چرا؟ راست به خاطر این که عمومات ادله تقلید ناظر است به قاعده رجوع الجاهل الی عالم. مجتهد انسدادی اصلا عالم نیست، عالم به احکام نیست. چرا؟ چون گفتیم دلیل انسداد بنابر تقریر حکومت کشف از حکم واقعی نمی کنه، فقط فراغ ذمه داره بیان می کنه. پس این آقای فقیه انسدادی نمیتونه که من علم به احکام شرعی دارم، کجا علم داره؟ چون گفتیم ظن مطلق بنابر تقریر حکومت بگی کاشف است یا موجب براءت ذمه است؟
براءت
ذمه. اصلا تو واقعی نگرده. پس این آقا میگه عالم بل احکام، اصلا علمی ندارد بر احکام شرعی، حجتی ندارد بر احکام شرعی. نهایتش این است که به ذمه که عمل نظر باب فراغ ذمه است. پس نمیتونیم بگیم رجوع الجاهل الی العالم، چون این اصلا عالم بر او سجده نمیکنه. گرفتید نکته را؟ ان شاء الله دلیل انسداد بنابر تقریر بگی تقریر کاشفیتی از حکم واقعی
ندارد.
پس این آقای فقیه که به ظن مطلق عمل میکنه نمیتونه بگه انا عالم بالاحکام شرعیه، علمی ندارد به احکام شرعی. پس این دلیل اولی. و اما دلیل دوم، دلیل دوم گفتن آقا این شخص میتواند از فقیه انسدادی تقریر کند. چرا؟ چون در حد مقلد خود دلیل انسداد جاری میشه. یعنی همونطوری که دلیل انسداد در حق فقیه جاری میشود که به ظن مطلق عمل کند، دلیل انسداد در حق مقلد هم جاری میشه. پس این مقلد هم از فقیه انسدادی میتواند تقلید کند. پس دلیل دوم شد چی؟ جریان و دلیل انسداد به نسبت علم مقلد کما به نسبت علم مجتهد. خود مقلد دلیل انسداد جاری میشه. وقتی دلیل انسداد جاری شد، فقیهش انسدادیه، خودش هم انسدادیه، از فقیه انسدادی تقلید میکنه. این هم دلیل دو. صاحب کفای در این دلیل توجه و در دلیل دوم سه تا اشکال میکنه. اما اولا میفرماید دلیل انسداد در حق مقلد جاری نمیشه. چرا؟ چون دلیل انسداد اولین مقدمش این است که باب علم و علمی چی باشد؟ منصد باشد. در صورتی که نسبت به این مقلد باب علم و علمی منصد نیست. چرا منصد نیست؟ چون میتونه بره از فقیه انفتاحی تقلید کنه. چی گفته از فقیه انفتاحی تقلید کنه؟ بره از فقیه انفتاحی تقلید. خب همه فقها که انفتاحی نیستن، همین که مثل میرزای قمی نیستن، بره از اون فقیه تقلید کنه که حال به انفتاح هست. فعلا آزاد دلیل انسداد در حق این مقلد جاری، چون مجتهد که منحصر به این انسدادی که نیست. برو از این انسدادی تحلیل کن که باب علم سوی تو باز بشود، نه اینکه باب علم سوی تو منفرد بشود. هازا اولا. و اما ثانیا، صاحب کفایی و دلیل انسداد یکی از مقدماتش اینه که الان برای تو میگن، یکی از مقدمات دلیل انسداد اینه که گفتن احتیاط موجب اختلال نظام بشه. یعنی اگه من بخوام احتیاط بکنم و به زن عمل نکنم، همش احتیاط کنم، این احتیاط موجب اختلال نظام بشه. صاحب کفای میگه خب این مقدمه در حق مقلد جاری نمیشه. مقلد یک نفر آدم بخواد احتیاط کنه موجب اختلال نظام نمیشه. و اما ثالثا اشکال سوم، می فرماید در دلیل انسداد گفته شده است که وقتی نوبت عمل به زن می رسد که احتیاط موجب عسر بشود، یا اختلال نظام یا موجب عسر بشود. می فرماید در حق مقلد احتیاط موجب عسر نمی شود. یک نفر آدم حالا بخواد برای خودش تو زندگی شخصی خودش احتیاط کنه و علاوه بر اساس دلیل انسداد در حق مجتهد جاری می شود، اما در حق مقلد جاری نمی شود. بله، صاحب کفایی می گوید بله. خوب دقت کنید. می فرماید اگر دلیل انسداد در حق مقلد جاری شد، چجوری؟ مثلا فرض کنیم که مجتهد انفتاحی اصلا وجود نداشته، همه این مجتهد ها انفتاح میده، و فرض کنیم که عمل به احتیاط در حق مقلد موجب اختلال نظام بشود یا موجب چی بشود؟ عسر و حرج بشود. بله در این صورت میتواند تقلید کند، در این صورت میتواند از مجتهد انفتاحی تقلید کند. اگر دلیل انفتاح در حق بگید با من، اگر دلیل امتداد در حق در حق مقلد هم جاری بشود، چه جاری می شود؟ با این ستا شرط: اولا مجتهد انفتاحی وجود همه انفتاحی باشد، ثانیا احتیاط موجب اختلال نظام بشه، و ثالثا موجب قصر و حرج. این ها که شد، بله اون وقت این مقلد می تواند از فقیه انفتاحی چیکار کنه؟ صاحب اتفاق میگه اما چه این شرط ها اتفاق میفته؟ اصلا اینا اتفاق نمیفته، چون ما این زمان نداریم که همه فقها انفرادی باشه، و علاوه اصلا این فقها شرط تحقق پیدا نمی کنن. بله بر فرضی که اگر این طور شد که تحقق پیدا کرد اشکالی نداره، بره و از محق از فقیه انفرادی چیکار کنن؟ تمیز. خب این دلیل دوم هم که از کار افتاد، بریم سراغ دلیل سوم. دلیل سوم آقایون تمسک به اجماع کردن، گفتن آقا ما اجماع داریم، خوب دقت کنیم، اجماع داریم همونطوری که تقلید از فقیه انفتاحی جایز است، همانگونه تقلید از فقیه انفتاحی هم جایز است، اجماع داریم. دلیل سوم ما اجماع. صاحب اجماعی دلیل هم مناقشه می فرمون. بفرمایید چه ادعای اجماعیست که شما میکنید در حالی که مسئله انفتاح از مسائل مستحدثه است، از صدر ائمه اطهار علیهم السلام نبوده. اجماعی که ما میخوایم آخه ادعا کنیم باید اجماعی باشد که متصل به زمان معصوم بشود. مسئله انفتاح مگر چند ساله که بحث شده؟ مسئله انفتاح از مسائل مستحدثه است، ادعای اجماع در مسائل مستحدثه که قایده ای نداره، چون ما اجماع را از باب کشف از قول معصوم معتبر میدانیم. فعلاهازان اجماع باید متصل باشد به زمان قدما، قدما متأخرین همه اجماع. مسئله انتباه بین متأخرین مطرح شده، شما برید در کلمات شیخ و علامه و اینا برید، اصلا بحثی از انتباه هست، بحث انتباه توجه فرمودید از زمان ازم به حضور شما و این به بهانه اینها به این ور مطرح شده. و چطور در یه مسئله مستحدثه شما ادعای
اجماع دارید؟
پس بنابراین نتیجه این شد: لا دلیل علا جواز تقلید من مجتهد مطلق انفتاحی، دلیلی وجود ندارد. فعلا هذا صاحب کفانه تقلید از این مجتهد بی‌غایت الاشکال، این بنابر تقلید چی بود؟ بکنه. و اما علا تقلید کشف، بنابر تمرین چشم صاحب کفایی میفرد، این هم فی غایت بلشه وقتی مقام ثانی ها، بنابر این که ما دلیل انفتاح را از باب چشم معتبر بدانیم، میفرماید این هم فی غایت بلشه. چرا؟ خوب دقت کنید، میفرماید به خاطر این که این دلیل انفتاح در صورتی میتواند، در صورتی میتواند جواز تقلید را ثابت کند که دلیل انفتاح در حق مقلد هم چی بشود؟ جاری بشود. اگر دلیل انفتاح در حق مقلد جاری بشود، خب این میتواند تقلید. در حالی که بگید با من دلیل انفتاح در حق مقلد جاری نمیشود. چرا؟ چون اولین مقدمه دلیل انفتاح چی بود؟ انفتاح باب علم و علم. خب برای مقلد باب علم منتد نیست. چرا؟ چون میره از فقیه انفتاحی تقلید میکنه، برای از اون تقلید چی گفته بیا چرا به فقیه انفتاحی؟ فعلاهازان دلیل انفتاح در حق مقلد، در حق مقلد جاری نمیشه. فلهازان نمیتواند این مقلد از فقیه انفتاحی تقلید کنن. توجه فرمود، وقتی که این را فرمود آخرش می فرماید فرمود فهم میزند، یعنی این مطلب درست فهم اشاره به چی؟ فهم اشاره به این است که درسته دلیل انصدام در حق مقلد جاری، اما عمومات ادله تقلید شامل فقیه انصدادی میشد. حالا تقلید چشم ها عمومات ادله تقلید اینجا را میگیرد. خوب دقت کنید، چون بنابر تقلید چشم، سوال میکنم شما باید جواب بدید، بنابر تقلید چشم فقیه انصدادی عالم به احکام شرعی هست یا نی؟
هست
یا نی؟ بله؟ قطعا هست؟
شکل
نداری؟ بنابر تقریب کشم فقیه انصدادی عالم به احکام شرعیه، چون فرق تقریب کشم با حکومت همین بود دیگه. بنابر حکومت گفتیم کاشفیتی، اما بنابر تقریب کشم کشم میکنه دیگه، یعنی زن مطلق کاشف میشه از احکام شرعیه. وقتی که کشم در پس فقیه انصدادی عالمون اولی که به عالم، خب عدله یه رجوع جامعی به عالم میگیرد این را دیگه. درسته این دلیل انصداد جاریه، ولی اون دلیل اول کشکالی نداره. که دلیل اول ما چی بود؟ عمومات عدله تقریب از باب رجوع الجاهل الان عالم. خب اگر ما دلیل انصداد را بر تقریب چشم آوری این فرم مقام ثانی، اگر بنابر تقریر چشم قبول کردیم دلیل انصداد را، تقریر چشم میگه هادل فقیه، دنبالش رو بگیم، هادل فقیه عالمون بالاحکام شرعیه و ایها المقلد انت جاهل یجب علی الجاهل الرجوع الی فعلا هذا، این دلیل میگیره دیگه اینجا رو. پس چه اشکالی داره؟ فعلا هذا با این فهم صاحب کفای از حرفش برمیگرده. پس نتیجه بحث این شد تا اینجا، نتیجه بحث این شد که اگر فقیه مطلق مجتهد مطلق انفتاحی باشد، این که لا اشکال فی جواب تقلیده، اما اگر انصدادی شد چند صورت پیدا میکنه؟ دو صورت. انصدادی علا تقریره حکومت، اینم لا یجوز تقلیده، اما انصدادی بنابر تقریره نظر ابتدایی صاحبی که پای عدم جواز بود، ولی نظر نهاییشون با فهم جواز میشه. یه انقلت خیلی بزرگ اینجا وجود داره، اینو تطبیقش بکنیم. انقلت هم شاده امروز به قول قبه الهی میرسیم. میخوام عبارت ها ساده است، عبارت ها رو سریع بخونیم که انشاءالله توجه فهمیدید. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل یعنی قدم الاجتهاد و الی مطلق و تجرد، تعریف اجتهاد مطلق. فل اجتهاد المطلق هو ما یقتدر بهی از استنباط الاحکام الفعلیه من عمارت معتبره او اصل معتبر. اصل عملی هم که میدونی دو قسم دیگه، اصول عقلیه و نقلیه، عقلا او نقلا. این اصل کجا هست؟ فی الموارد التي لم یذفر فیها، یعنی در اون موارد به ها، یعنی به اون اماره معتبره. مد تجزی تعریف شیه ما یقتدر و بهی علی استنباط معذره ثم انه شأن چنین است لا اشکال فی امکان المطلق، یعنی اشتهاد مطلق و اصولهی، نه تنها امکان دارد بلکه وقوع هم دارد، در خارج حاصل شده از و واقع شده و اصولهی للاعلام. این و عدم التمکن جواب از اشکال اون آقایی نیست که گفتن امکان نداره. گفتن چجوری شما میگید اجتهاد مطلق امکان داره، در حالی که ما تو خیلی از مسائل فقهی فقها چیه؟ تردد کردن. حالا میخواد جواب بده عدم التمکن من ترجیح المسئله و تعیین حکمها، عدم سر اینم در میادها، عدم تمکن از ترجیح در مسئله و عدم تعیین حکم مسئله و تردد و منهم یعنی از اعلام فی بعض المسائل، این به خاطر جهل نیست، انما هو این تردد به نسبت الى حکم حل واقعی، چون حکم واقعی این مسئله بله واضح و مشخص نیست. این هم که مشخص نیست نه اینکه این آقا قدرت نداره، نه، دلیلی دم دستش نبوده که از اون دلیل مسئله را چیکار کنه به دستی. اگه دلیل بود میتونست بفهمه که خب حکمش چیه. لأجل عدم دلیل مساعد فی کل مسئله، چون دلیل مساعد در هر مسئله وجود نداره، فی کل مسئله علیه یعنی بر اون حکم واقعی، او عدم ظفر بهی، یا دلیل نداریم یا اینکه ما پیدا نکردیم، دلیل هست ولی ما پیدا نکردیم، او عدم ظفر بهی یعنی به اون دلیل مساعد بعد الفحث عنه یعنی از اون دلیل دل مقدار لازم. این تردد جهتش اینه، لا لقلت الاطلاع او قصور الباع، نه اینکه این اطلاعاتش کمه یا ناتوان است، قصور الباع یعنی ناتوان بودن، نه از جهت ملکه استنباط ناتوانی دلیل رابط دستش ببین چجوری حلاجی میکند برای شما دلیل ها. خب دلیل وقتی که آدم نداره چرا میتونه بکنه؟ مثل بنایی که خیلی وارد مصادق نه به دستش نیست، این که حالا نمیتونه بنایی کنه، نه اینکه ناتوان است، نه مصالح وجود نداره. و اما به نسبت الی حکم حل فعلی، اما نسبت به حکم مسئله، حکم فعلی یعنی حکم ظاهری، فلا تردد لهم اصلا، اصلا ترددی برای اینها نیست. پس نتیجه این که اجتهاد مطلق امکان پذیر است، بلکه وقوع خارجی هم دارد. حالا از اینجا وارد احکامش میشویم. لا اشکال فی جواز العمل بهذا الاجتهاد، یعنی اجتهاد مطلق، لمن اتصف به خود مجتهد، خود مجتهد که متصف به اجتهاد مطلقه، خودش میتونه طبق نظر خودش عمل بکنه. و اما لغیره، یعنی جواز العمل لغیره که مقلد باشه، فکر لا اشکال فیه یعنی در این جواز عمل غیر، اذا کان المجتهد من من کان باب العلم عدل علمی للاحکام مفتوحا له علا ما یعطی من الادلت علا جوازه. برسیم به بحث تقلید، ادله جواز تقلید قطعا اینجا را شامل میشه. این مجتهد انتظامی هیچ مشکلی نداره، میفرماید که به خلاف ما اذن صد، یعنی باب علم و علمی علیه یعنی بر اون مجتهد، به خلاف ما اذن صد علیه بابه ما یعنی باب علم و علمی، در این صورت تجواز و تقلید الغیر انه یعنی از مجتهد انتظامی وی غایت این بنابرای تقدیر حکومت به هامی بحثی که الان میکنیم آخر سر صحابه که باید باید هانا علا تقدیر حکومت، فعلا داریم بنابرای چی بحث میکنیم؟ دلیل انسداد علا تقدیر حکومت. چرا نمیشود از این آیه انسدادی علا تقدیر حکومت تقدیر کن؟ چون سه تا دلیل دارد و هر سه دلیل قابل مناقشه هست. ببینیم دلیل اول، فَإِنَّ رُجُوعَهُ یعنی رجوع غیر الیهه یعنی به این مجرد انتدادی، لَيْسَ مِنْ رُجُوعِ الْجَاهِلِ الَلْ عالم بل الَلْ جاهل. خوب دقت کنید، خیلی حرفها صحابی کفایی داره به این مجرد میگه این چیه؟ جاهله، جاهل به معنای اخصش ها، جاهل هست معنی که ایشون تو مغالب انتداده، دلیل انتدادم الان تقریر حکومت قبول داره، از زن مطلق کاشف از حکم واقعی نیست، فقط به عنوان فراغ زنده داره عمل میکنه. ازش بپرسی آقا شما عالم به احکام شرعی هست؟ خودش بگه من به عالم به احکام شرعی نیستم. بله الی الجاهل. و ادلت و جواز تقلید، عمومات جواز تقلید، انما دلت این ادله حلا جواز رجوع غیر العالم الی العالم. این آقای انتظاری بنابر مبنای خودش عالم حکم شرعی نیست، کمال آیت با. پس این دلیل اول شد. دلیل دوم بر جواز تمرید چی بود؟ جریان دلیل انتظار نسبت به خود مقدمه. می فرماید که و قضیت و مقدمات الانتظار، قضیه گفتیم یعنی چی؟ مقتضای مقدمات انتظار، لیست الا حجیت از زن علیه بر خود مجتهد، لا ادا غیر مجتهد، فلا بد فی حجیت اجتهاد مثلهی برای اثبات حجیت اجتهاد مثل نهای انتدادی علا غیرهی یعنی بر مقلدینش، باید من التماس دلیل آخر، یه دلیل دیگری غیر از مقدمات انتداد پیدا کنیم، غیر دلیل تقلید و غیر دلیل انصداد الجاری فی حق مجتهد. خب اون دلیل دیگه چیه؟ که باید من اجماع، من اجماع بخواهی ما ما اجماع داریم همون طوری که تقلید از انفدادی جاویز است، از انفدادی هم چیه؟ چه اجماعیت ها؟ اشکال اجماع رو بعدا میگه. یا اون که جریان مقدمات دلیل انفداد فی حقهی در حق اون قیل که همون مقلده، یه کاری کنیم که دلیل انفداد در حق خوده مقلد هم چی بشه؟
جاری بشه.
با چند شرط جاری میشون؟ با سه تا شرط. اولا مجتهد انفتاحی اصلا وجود همه انفتاحی باشه. ثانیا احتیاط برای مقلد موجب اختلال نظام و موجب اسر و حرج میشه. بله با این شرایط دلیل انفتاح در حق خودش جاری میشه، مجتهدش هم انفتاحی، خودش هم انفتاحی، از اون تمیز کنه. جریان مقدمات دلیل انفتاح فی حقه، یعنی در حق اون غیر، یعنی اون غیر همون مقلد میشه ها، به حیثی که تکونو، یعنی اون مقدمات دلیل استدلال منتجتن نتیجه بخش بشود به حجیت ظن ثابت حجیت، نتیجه به دهت حجیت اون ظنی که ثابت شده از حجیت اون ظن به مقدماتهی، یعنی به مقدمات انتداد لهو ایزن، یعنی للمقلده ایضا کمال المجتهد، همونطوری که برای مجتهده برای مقلده هم بشود. در حالی که خب یا اجماع رو درست کنیم یا دلیل استدلال در حق مقلد درست کنیم، میگه اینم چه نمیشه، ولا مجال لدعوى الاجماع، اجماع که اینجا اصلا جاری ادعایش نیست. چراشو نفرموده ها تو حواشی کسانی که هاشو بچه پایی زدن گفتن چرا اجماع جاری نمیشه؟ لأن هذه المسألة من المسائل المستحدثة، اصلا بین قدما مطرح نبوده چه اجماعی هست که قدما از او خارج هم به درد نمیخورد، لا مجال لدعوی الاجماع. این یه و مقدماته، یعنی مقدمات انفداد کذالکه، یعنی به حیث تکون منتجه، مقدمات انفداد به حیثی که منتج باشد در حق مقلد غیر جاریت فی حقه، یعنی در حق این آقای مقلد. چرا؟ چون اولا لعدم انحصار مجتهد بهی، چون مجتهد منحصر نیست بهی به این انفدادی، برو آقای مقلد از انفدادی تقلید کن، باب علم برای تو منصد نیست. آخه اولین مقدم از مقدمات انفداد چیه؟ انفداد باب علم و علم. خب نسبت به مجتهد منصده، نسبت به شما یا مقلد منصد نیست، چون برو از مجتهد انفدادی تقلید کن. چی گفته از انفدادی تقلید کن؟ آو یا اینکه عدم لزوم محظور عقلی، لازم نمی آید محظور عقلی یعنی اختلال نظام، لازم نمی آید محظور عقلی من عملهی از عمل اون مقلد بل احتیاط و ان لزم منه العذر، اگر چه لازم بیاید منه یعنی از اون احتیاط چی؟ عذر لازم بیاد، اما اختلال نظام لازم نمی آید. اذا لم یکن له، زمانی که نبوده باشد له سبیلون الى اثبات عدم وجوبهی معصره، زمانی که راهی نباشد له یعنی برای مقلد که اثبات کند عدم وجوب احتیاط را معصرهی، با وجود این که احتیاط چی شده؟ عصری شده است. یعنی این مقلد بیچاره، خوب دقت کنید، ولو احتیاط در باب او چی بشود؟ عصری بشود. فرض کنید احتیاط در باب مقلد چی بشود؟ بگید با من؟
عصری بشود.
می‌فرماید باز این نمیتونه احتیاط نکنه. چرا؟ چون علاوه بر این که احتیاط عصریه، باید از ادله شرعی هم بتونه ثابت کنه که هر چیزی عصری شد دیگه وجوبش برداشته میشه. اما مقلد که نمیتونه این چیزا رو بفهمه دیگه، ولو در حق او عصری هم بشود، اما این نمیتونه بگه الان بر من احتیاط واجب نیست. چرا؟ چون بعد از آنی وجوب احتیاط برداشته میشه که مقلد بعد از آنی که عصری بودن را فهمید، بفهمد که خب هر چیزی هم که عصری شد بر او واجب نیست. این که نمیفهمید فعلا آزا، اگر موجب اختلال نظام بشه اون دیگه عقلیه، اون دیگه به شرع احتیاج نداره. خب میفهمید که دیگه اینجا احتیاط واجب، اما اگر احتیاط به حد اختلال نظام نرسه، به حد چی برسه؟ قصر برسه، باز این مقلد نمیتونه احتیاط رو ترک کنه. چرا؟ به خاطر اینکه باید بتونه از ادله بفهمد که اگر چیزی عسری شد شارع وجوبش را برداشت. مقلد از کجا میخواد این را بفهمه؟ اگه واقعا به این مرحله رسیده که اینا رو بفهمه که این مشتهده دیگه مقلد نخواهد بود. نعم لاجرت المقدمات و کذالک، بله اگر جاری بشود مقدمات دلیل انتظار کذالک، یعنی به حیث و تکون و منتجه، به حیثی که برای مقلد نتیجه بخش باشه، مقدمات دلیل انتظار جاری بشه به گونه ای که برای مقلد چی باشه؟ نتیجه بخش باشه. با چند شرط گفتیم نتیجه بخش میشه؟ با چند بخشن؟ حالا شرط ها رو دقت کنیم. خب چجوری نتیجه بخش میشود؟ به انن حسر المجتهد، اولا مجتهد چی باشد؟ منحصر در انتظاری باشد، یعنی مجتهد انتظاری وجود نداشته باشد. و ثانیا لازم من الاحتیاط المحضور، لازم بیاید از احتیاط المحضور، محضور عقلی، یعنی اختلال نظام، اختلال نظام محضور عقلیه. او لازم منه یعنی از احتیاط العسر، عسری بشود احتیاط مع تمکن من ابطال وجوب این عذر، در حالی که این آقای مقلد هم تمکن داشته باشد که باطل کند وجوب احتیاط را، این عذر یعنی اون که عسری شد، یعنی یه مقلدی باشه این چه مشهد یا احتیاط عسریست، شارع هم فرموده لا یرید الله بکمون عسر، خدا به شما عسر را اراده نکرد، یعنی عسر را برداشته. پس با این سه تا شرط مقدمات انتظار در حق این آقای مقلد چی میشه؟ جاری میشه. در این صورت کانت، این کانت جزای اون لو میشه ها، لو جرت المقدمات کانت این مقدمات منتجتن لحجیتهی، اون کتاب های که حجیت داره زمین نداره غلطه، منتجتن لحجیتهی یعنی حجیت اون زن، فی حقهی یعنی در حق مقلد، ایزن لاکن لاکن دونهو خرطل خدا، دونهو زمینش بخوره این جریان مقدمات در حق مقلد، جریان مقدمات در حق مقلد آسون تر از این خرطل قطاد است. یه آقای تو توضیح دادیم خرطل قطاد یعنی چی؟ درخت هایی هست که این ساقه های این درخت ها پر از تیخ های خیلی بزرگ، خرط به معنی هست که انسان با دستش پوست درخت را چگار کنه؟ بکشه بیاره پایین بکنه. دیدید درخت ها بعد از آنه که مقدار پیر میشن اینها پوسته هاشون قاچقاچ میشه دیگه، آدم با دستش که بکشه این پوسته ها قشنگ از تنه درخت چی میشه؟ جدا میشه. اینو بهش میگن خرد. حالا شما فرض کنید یک درختی پوسته هاش همین قاچقاچ شده ولی پر از تیغ های بزرگ، اگه شما بخواید اینو چیکار کنید؟ خردش بکنید. اینو میگن چی؟ خردل عطا. چقدر سخته؟ خیلی سخته دیگه. میگه این مسئله دونهو خردل قضا، خردل قضا از این ساده تره که کسی بخواهد اثبات کند جریان مقدمات انتظار را در حق مخلده، ولیکن دونهو هر طرقتا، دونهو یعنی ساده تر و آسان تر از این جریان مقدمات. اگر بگم آقا شما این کار رو بکنی ساده تر از که بخواهی اثبات کنی برای این مقلد جریان مقدمات انتظار در حق خوده. خب این بنابرای تقریب چی بود؟ حکومت. خسته نباشید ان شاء الله. به جای شما بگم بگید من به شما گفتم. گفتید ما
چرا ما
الان جلسه داد کل آخری. من نشیدم. گوش من تنگی. هادا علا تقدیر حکومت. تمام این جریانات و داستان هایی که گفتیم بنابر تقریر حکومت. حالا بیاد تقریر کرد. و اما علا تقدیر کرد. اگر ما دلیل انتظار را از باب چی حجت بدانیم؟ کشف. فرق کشف و حکومت که انشاءالله یادتون نخواهد رفت انشاءالله. و اما علا تقدیر کشف و صحتهی، یعنی صحیح بودن، چون معمولا آقایون قائل به کشف نیستن، معمولا آقایون در دلیل انتظار شیخ و صاحب کفاله اینا که بحث کردن دلیل انتظار را علا تقدیر حکومت قبول دارن، الان تقدیر چشم میگن از مقدمات انتقاد کاشفیت به دست نمیاد، معمولا نظام یه و صحت بگیم. اگر قائل به صحت بشین باز هم جواز و وجود علیه یعنی به مجتهد انتقادی فی غایت اشکال. چرا؟ لعدم مساعدت ادلت تقریب علا جواز رجوع، چون مساعدت نمی کند ادله تقریب بر جواز رجوع الا من به اون مجتهدی که اختص حجیت و ظنهی به اختصاص دارد حجیت ظن خود مجتهد بهی به خودش. خب سوال بکنم جواب بدید، چرا این آقای مجتهد ظنش مخصوص به خودشه؟ بگید چرا مخصوص به خودشه؟ چون از طریق دلیل انتقاد وارد شده دیگه، دلیل انتقاد فقط مال خودشه که باب علم به سوی او منتظره، ولی مقلدش که باب علم منتظر نیست که، خب میره از یه مجتهد انتقادی تقلید میکنه. پس ظن این آقای مجتهد مخصوص به خودشه. چرا؟ چون این آقا از یه راهی آمده که این راه فقط در حق راه انتقاده، راه انتقاد مال خودشه، به مقلدش ربطی نداره، چون مقلد میتواند از این آقا تقلید نکنه بره سراغ مجتهد انتقادی. الا من اختص حجیت و ظنهی به و قضیت و یعنی مقتضای مقدمات انتقاد اختصاص و حجیت ظن به منجرت اون مقدمات فی حق اون آقا دونم غیر اون کسی که مقدمات در حدش جاری شده است. ولو سلمه اگر به چه بپذیریم ان قضیت آینی مقتضای این مقدمات کشف رو داره دیگه ها، این عبارت داره کشف رو میگه، ولو سلمه ان قضیت آینی مقتضای این مقدمات کون و ظن المطلق معتبرن شرعن که زنون الخاصت اللتی دلت دلیل و علا اعتبارها بل توجه هم این جمله آخری که می فرماد کون و زن المطلق معتبرن شرعن که زنون الخاصت، این در واقع داره تفسیر میکنه چی را؟ کشف رو داره توضیح میده، میگه ولو این که بپذیریم که کشف یعنی بنابر تقریر کشف بفرمایید زن مطلق مثل زنه این ما میشه، این حرفی که ما میزن میگه ولو ما کشف را بپذیریم اما این دلیل به درد خود مجتهد میخورد، ربطی به مقلد ندارد. چرا؟ چون وقتی ما میتونیم این دلیل رو جاری کنیم که اولین پله اول باید ثابت کنیم که باب علم و علمی چیه؟ منفرد. خب نسبت به مجتهد منفرده، نسبت به مقلد منفرد؟ چرا منفردی؟ چون میره رجوع میکنه به مجتهده؟ مجتهده انتقاهی دیگه، میره تراغ انتقاه، پس راغ علم به اون منفرد؟ فتحمل که نه، این حرف زعیمی درست مقدمات انسداد در حق آقای مقلد جاری ولی ما یه دلیل دیگر ما به مقدمات انسداد تمسط نمی کنیم. دلیل ما چیه؟ عمومات ادله تقلید که می گفت رجوع الجاهل علل. شما هم که دلیل انسداد رو بنابرای چی قائلی؟ طبق کشفم که گفتیم این آقا می جود چی؟ عالم. پس رجوع الجاهل علل عالم جا رو می گیره دیگه، فعلا حاضا چه اشکالی داره؟ بله مقدمات انتقاد در حق مقلد جاری نمیشه، اما اون دلیل اول چه اشکالی داره؟ رجوع الجاهل علل عالم. شما هم که میگید آقا ظن مطلق بنابر تقریر کشف این امارات دیگه، یعنی کاشف از حکم ظاهریه، یعنی اینجا آقای انتقادی بنابر تقریر کشف این مشهد انتقادی میشه، هیچ فرقی دیگه بینش لا فرق بین انتقادی و تقریر کشف و آقای مجتهد چی؟ انفتاحی. فعلاحظا چجور جا گفتی؟ تقلید او جایزه؟ این هم تقلیدش اشکالی ندارد. و روشن بوده الله به رو به آمانی.